خارج اصول فقه، جلسه 67، شنبه 14/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليک الفرج، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم استعمدنا لدینک یا کریم. گفته شد که احکام شرعی به اعتبار سند دال بر اونها سه قسمه. برخی فقط سهمیه از نقل یا کن نقل مثل اجماع دارند، مثل خیلی از واجبات تعبدی یا محرمات احرام، تروک احرام تعبدی. برخی سهمیه فقط از عقل دارند، بنابراین که قائل بشیم موردی دارد، و برخی اکثراً کثیراً سهمیه هم از نقل دارند هم از عقل. پس کل حکم شرعی، این کلمه رو دقت کنید، به اعتبار سند دال بر آن ثلاثه و اقسام. عرض کردیم این بس تا اینجاش روشنه. در حواشیش نکاتی هست که اونها مهمه، بلکه خیلی مهم، مثل این که ما مقسم رو حکم شرعی قرار بدیم، بعد تقسیم کنیم سندش رو عقلی و نقلی. درسته این تقسیم شاید یه تقسیم عبارتی باشه، اما پشتش یک گفتمان هست، مقابله عقل با شریعت و عدم مقابله. نکته دوم که بیان شد، تفاوت بین حیثیات تعلیلیه و تقلیدیه بود. خب اینا رو عبور میکنیم. و اما نکته سوم درس امروز، نکته سوم، اگر برگه رو نگاه کنید داشته باشید، نوشتیم اختلاف و کیفیت تعامل مع اسناد الاحکام نقلیت صرف و غیرها. خب چی میخواد بگه؟ در این شماره سه ما هدفمون اینه که یک بحث روش شناسانه در اجتهاد ارائه بدیم. و میدونید ما هر وقت در یک مناسبتی به یک مناسبتی بحث میرسه به نکته روشی، روش شناسانه در اجتهاد، خیلی حساس میشیم و هی تاکید میکنیم که فضلا دقت کنید، اهمیت بدید. خب چون نکات روش شناسی یه مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد کاربرد نداره. نکته ایست که خیلی جاها به کار میاد و اصلا دو جریان فقهی رو راه میاندازه. از این جهت تاکید میشه. امروز هم همینطوره. خب چی میخوایم بگیم؟ ببینید، اگر بنا شد بر اساس اصل بحث، اسناد احکام شرعی گاهی فقط نقلی باشه، که معمولا در تعبدیات اینطوره. حالا من معمولا میگم، احتیاط میکنم، باید بگم کلا اینطوریه. بعضی وقتا نه، هم نقله هم عقله. عقلم که میگیم اضافه کنید ادراک عقلاست، هر دو هست، یا عقل فقط که حالا گفتیم داریم یا نداریم، ما معتقدیم وجود داره. وقتی اینطور شد، آیا فقیه مجتهد با این اسناد یک جور باید رفتار کنه یا متفاوته؟ و علمای ما چی میگند و چی میکنند، یعنی رأیشون چیه، عملشون چیه، رویهشون چیه؟ ادعا اینه که اینا با هم فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. دو روش در اجتهاد. حالا من ادعا رو میگم، یواش یواش به نقد کار بزرگانم میپردازیم. اگر یک واجبی یا یک حرامی، نوشتیم یه حکمی، اگر یه حکمی فقط نقل تاییدش میکنه و الا در عقلا نظری ندارن نسبت به آن، عقلم نظری نداره، مثالش مثل چی؟ مثالش خیلی راحت، آیه وضو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين تا آخر. خب این آیه سند وضو است دیگه. حالا ما میخوایم استنباط کنیم از این آیه، باید عرف رو بزنیم بغل دستمون. البته گاهی وقتا به عرف راه نداریم، کتب لغت، چون کتب لغت که موضوعیت نداره، از باب این که بیان کننده عرف زمان صدور نسه، یا اگه عرف زمان خودشون هم هست با استصحاب میرسونیم به زمان صدور نس، زمان صدور آیه. ولذا قسل، مسح، وجه، ید، مرفق، ارجل، رأس، کعب، یا حیاتی که به کار رفته، فقسلو، فمسهو، اینا، خب باید اینا رو مورد مورد برش جمود کنیم. بحثی که سنی و شیعه دارن دیگه، چقدر رو همین چیزا بحث شده، بحث با، بحث الا، همینطور. اینجاست که نقش لغت به عنوان حادی به عرف معلوم میشه. و بعدم البته هرچه حاصل کار بود باید طبقش فتوا داد. اینجا شما هرچه جمود کنید و توقف کنید بر الفاظ، بر حیات، کار درستی دیگه. اینجا جای مطالبی که بعد خواهیم گفت نخواهد بود. البته یه دفعه فکر نکنید مثلا ما غافل شدیم که خب اگه این طوره، پس تنقیح منات، القای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع که گاهی این وسط میاد، اینا چیه؟ امام فرمودن رجلون، طرف تفسیرش میکنه به انسانون، امام میفرماین المؤمنون عند شروطهم، بعد اون آقا میاد میگه شروط عقود رو هم میگیره یا شروط ابتدایی رو هم میگیره، یه چیزایی که میگن دیگه، به تناسب البته از این جهت. و ولی به شما بگم اگر اینا رو هم میارند فقها، باز میخوان برش کردونن به ظهور یا یه چیزی کز ظهور، مثل اولویت. وگرنه خارج از الفاظ نصوص، خارج از ظهورات، حالا نگید الفاظ، بگید ظهور، حرفی نمیزنن. منطقه میخوان ادعا کنن که مثلا یک نسی گاهی دو تا ظهور داره، ظهور اولی داره، ظهور ثانوی داره. یا مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، همون نظام حلقوی، نظام هرمی که بارها از ما شنیدید، همه اینا باز در چارچوب الفاظه. اطلاق گیری میکنن، عموم گیری میکنن، با اطلاق گیری و عام گیری مخالفت میکنن، همه اینا تو چارچوب سنده. ولی ما حرفمون اینه، تا اینجاش که علما هم چه در اصولشون چه در رویه اجتهادشون همین کارو میکنن، ما هم حرفی نداریم، معلومه دیگه. از اینجا به بعد، لکن اگر حکم شرعی سندش نقل و عقل باشه یا نقل و عقلا باشند، مثل امضاها، اونجایی که امضا شده، یا عقل فقط باشه، ما عرضمون اینه که دیگه این روش جواب نمیده. تو اطلاق گیری، تو عام گیری، یا تو مخالفت، تو توسعه، اینجا عملا دیگه الفاظ اصالت خودشو از دست میده. مثال میزنم، ما در قرآن داریم و احل الله البیع و حرم الربا. احل الله البیع، بنابراین که این قول خداوند باشه، آیه. یا داریم لا تاکلوا اموالکم تا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب از طرفی میدانیم اباحه بیع و تجارت عن تراض از امضا هاست. حالا شنیدم بعضیا کلن امضاییات رو انکار کردن، فرصت نکردم ببینم طرف چی میخواد بگه. حالا رو مشی معروف میریم جلو، اینا امضاییه دیگه، مثل نکاح امضا هست، بی امضا هست، اجاره، مضاربه، مساقات، تجارت. اینجا میتونیم اگر شک کنیم که مثلا بی صفحی صحیحه یا نه، بیع قراری صحیح یا نه، تجارتن انترازنی که سفیهانه باشه، خود طرف راضیه، خیلی هم راضیه، یا ریسکه ولی راضیه، قرار یعنی ریسک، خطر، راضیه، میتونیم به اطلاق این آیات تمسک کنیم. اگر فرض رو بر این بذارید که عقلا معاملات صفحی رو قبول نمی کنن، معاملات قرری رو قبول نکنن، اگه فرض بر این بذارید عقلا قبول نداشته باشن، میتونیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، بگیم آیه اطلاق داره، در مقام بیان هم هست، حالا فرض کنید شرایط در مقام بیان بودن و اینا رو داره. یا اینجا میگیم نه، نشد، نشد که بشه. با قول یکی از اساتید بزرگ ما میگه باید بشه که بشه، این نشد. اینجا با توجه به اون بنای عقلا دیگه نمیشه به اطلاق بی تمسک کرد، بلکه یه بیان قوی تری میخواد. اگر واقعا شرع اقدس بناش بر امضای معاملات صفحیه و این چیزیست اهم از ما اندل اغلا، باید یه بیان کافی بیاره، چون اینجا نمیتونیم جمود کنیم به لفظ، بگیم آقا بی برو لغت رو نگاه کن، بی صفحی هم بیه، تجارت قرری هم تجارته، میگم درست، اما این آیه در فضای محیط عقلا اومده، بیان ویژه میخواد. اینجا دیگه نمیایم مثل تعبدیات عقل رو تعطیل کنیم، رجوع به عقلا رو تعطیل کنیم و یک کتاب لغت بذاریم بغل دستمون، هی مصباح المنیر نگاه کنیم بگه مبادلت مالن به مال، همین. جالبتر یه چیز دیگه است، این خیلی طریفه، طرفه است، واجباتی که عقلی محضه یا خیلی عقل خوب درکش میکنه. در واجبات عقلی، یا بهتر بگم در احکام عقلی، دقت کنید چی میگم، درسته ما در یه قالبی درش میاریم، ولی از باب ناچاری در یه قالبی درش میاریم، وگرنه اون قالبی که ما ادا میکنیم، اون قالبه موضوعیت نداره. مثال میزنم، مثلا ایذای دیگران، انسان دیگری رو اذیت کنه، یا ذی‌روحی رو اذیت کنه، ذی‌روحی رو اذیت کنه ولو حیوان باشه، خب این حرامه، عقل قطعی میگه حرام. حالا یه کسی یه چیزی بگه باید تأسف خورد، خب عقل میگه ایزا حرامه. بعد ما مثلا شک کنیم فرسون یه چیزی رو، بریم لغت رو بررسی کنیم بریم ایزا چیه. آقا این کلمه رو خودت در آوردی، اون درک عقلی رو ریختی تو این قالب، حالا داری این قالب رو بررسی لغوی میکنی. ببینید عقل زبان نداره، گنگه، اما ادراک داره، ادراکش هم تو دل منه، پیش منه. به جای لغت من باید برم به دل نگاه کنم. میدونم این حرفو به بعضیا بزنید شاید خدای نکرده استهزا هم بکنن، ولی بذارید عرضمو بگم، بالا هرچ باد و مباد. اینجا باید دید اون واقعه چیه. حتی از ظلم و قبیح که عقل میگه، عقل و ظلم چیز نداره که بعد بری نگاه کنی ببینی ظلم وضع و شیفی غیر موضعه هست، یا تعدی علی حق الغیره، یا نمیدونم چیه. بعد بگی مثلا در مورد خدا چون محقق نمیشه پس قوی نیست، نمیتونیم بگیم ظلم بر خدا. اصلا این کلمه رو شما دارید ادا میکنید، البته ناچارم هستیم ما چون مفاهمه میخوایم بکنیم ناچاریم، اما الفاظ طریقیت داره به اون واقعی که به علم حضوری پیش ماست، یا کل حضوری. این بدونی شبیه چی میمونه؟ شبیه این پایان نامه ها، تحقیقات، که طرف پایان نامه برداشته مثلا تبیین فلان چیز، بعد تو مفهوم شناسی، مفهوم تبیین. خب پسر خوب، خانم گرامی، این کلمه رو تو انتخاب کرده، موضوعیت نداره، مفهوم شناسی. خب مفهوم شناسی ادب داره، آداب داره. واژه‌ای که خودت به کار بردی، خب ببین خودت چی اراده کردی. بنده یه چیزی مثلا تو ذهنم هست، از این چیز تعبیری میارم، بعد شروع میکنم تعبیره رو معنا کردم. شیخ انصاری یه مثال خوبشه. ایشون یک بیع به صیغه میخواسته بگه، یک بیع لا به صیغه. گشته گشته چه لفظی انتخاب کنیم برای بیع لا به صیغه؟ دیگران چی گفتن، من چی بگم؟ کلمه معاتات انتخاب کرده. بعد شروع کرده معاتات رو تفسیر کردن که معاتات چیه؟ آیا معاتات چون باب مفاعل است دو طرف باشه، یه طرف باشه؟ خب باید بشه. گفت شما دنبال عقد لابسیغه هستی. البته ایشون کلمه عقد هم حاضر نیست به کار ببره. دنبال یه پدیده لابسیغه هستی. دیگه حالا هرچی هم رو معاتات روی کلمه معطل بشی اشکال نداره، یک کسی بگه من چون گفتم حالا توضیح بدم، ولی باید حواسمون باشه واجبات عقلی نقلی امضایی که عقلا کنارشه از این قبیله. ممکنه شما که مخاطب من هستید بگید خب اینا مگه دعوا داره؟ مگر غیر از اینه؟ من برمیگردم به شما دو چیز میگم، و این دو چیز باعث شده که ما اینقدر تاکید کنیم و حساس بشیم. یکی اینه که سوگمندانه رفتار بخش عظیمی از فقها اینجوری نیست. ببینید، من چون یه موقع یادداشت میکردم اینا رو از رو مکاسب، که چقدر تعبدگونه در مسائل غیر تعبدی برخورد میکنن، و البته فکرم میکنن همین درسته. الانم هستن رفقای ما، دوستان ما، که هرچی بیشتر رو الفاظ تجمد کنی، وایسی، اطلاق گیری کنی، عموم گیری کنی، میگن این شریعت خالصه. یعنی همون رفتار رو در بی دارن، در معاملات دارن، که در عبادات دارن. البیان بالخیار مالم یفترقا، یه مسئله مربوط به معاملات. خب اگر گفتیم که این مسئله خیار مجلس دال برش هم شرعه، مثل این روایت، هم اغلاست، اغلا هم معمولا تا جلسه معامله به هم نخورده به طرف حق فس میدن. بله اگر جلسه تمام شد، رفتن چای آوردن، شروع کردن چای خوردن، ولی از جاشون هم پا نشدن، مثلا دیگه تموم شده دیگه، بعد طرف آخر جلسه بگه نه من نمیخوام. خب ببینید، وقتی که ما رو کلمه وایسیم، گیر میدیم به بیان برخیال مالم یه تفرقا، بعد تفرق رو معنا میکنیم، لغت رو نگاه میکنیم، عرف رو نگاه میکنیم، چون کلام پیغمبره مثلا. ولی اگر بنا شد اینا در به اصطلاح فاز اغلا، میگنش کانتکست اغلا بررسی کنیم، ممکنه دیگه روی این کلمه خیلی حساسیت نشون ندیم و مراد پیغمبر رو به ما عند العقلا تفسیر کنیم. پس عملا خیلی هم ساده نیست رویه فقها. دو، این اهم از قبله، اینه که اینا از نظر کلی راحت تصورش، اما مصداق شناسیش قدری سخته و لذا میبینید هم مردم، یعنی غیر فقها، ما کار حال به مردم نداریم، فقها رو میگیم، هم فقها گاهی بین افراط و تفریط اند. کسی که اصلا گویا همه احکام تعبدیه براش، حتی اجتماعی ترین سیاسی ترین مسائل اصلا تعبدی میبینه، و از اون طرف کسی که میخواد همه رو ببره تو به اصطلاح فاز عقلایی و عقل، و البته خود اینو نداریم تو فقها، نداریم تو بعض ناس داریم، لذا از نظر مصداق الان همین البیان بالخیار مالم یتفرقا که گفتیم، الان این از کدام قبیله؟ ممکنه کسی بگه نه این از احکام، مثلا در معاملاتم احکام تعبدی داریم، من معتقدم از تعبدی ترین احکام الهی میدونید چیه؟ ربای معاملیه، که شما نتونی 10 کیلو برنج عالی رو بدی و 20 کیلو برنج متوسط بگیری، اگر این کار کنی رباست، گناه فلانه، ولی اگر اومدی 10 کیلو برنج عالی رو فروختی به مثلا 500,000 تومان بعد 20 کیلو برنج متوسط خریدی 500,000 تومان، هیچ اشکال نداره، از شیر مادرم حلال. من دیدم بعضی آخه این اصراق بر چی اصرار میکنی؟ واقعا تعبده. بعد اون آقا فرموده شارع این رو ممنوع کرده که آدم به روای قرضی نیفته. اینا سر کلاس برای بنده خدا دانشجوها میگفتن، اینا رو اونجا گفتن، بعد کتاب شده، طرفم مشهور، معزز، محترم. خودی حال اون آقا گفته دید شما نگو، ول کن، حرف سست حال از هر بزرگی میخواد باشه، حرف قوی هم قویست از هر کوچیکی میخواد باشه. به هر صورت این مطلب مطلبیست که تو عبارت من نوشتم باید نشست بین الاتجاهین و به اون افراد و تفرید نگاه کرد ولی وارد نشد، ول جلوس وسط صفحه 74 بین الاتجاهین و نظر الیهما لد دخول فیهما هو العدل الاوسط. امیدواریم خداوند اولا توفیق اجتهاد بده خدمت به دینه، بعد توفیق اجتهاد منضبط فنی که همه فنون استنباط درش باشه. یه نکته دیگه مانده از این تقسیمه، کدوم تقسیم؟ اقسام الحکم شرعی به اعتبار سند دال علی، ولی نمیشه در این حالا 2-3 دقیقه که باقی مانده چیزی گفت، ضایع میشه. شما مطالعه کنید فضلا، پیش مطالعه کنید نکته 4 رو، برگه هست دیگه، و ببینید چی میخوایم بگیم، آیا مطلب رو میتونید در بیارید یا نه. انشاءالله فردا که تعطیل بحث ما، برای پس فردا. حتی ممکنه فردا ببینم به دوستان سایت و کانال بگم یک تک بحثی رو بذارن که فردا هم فضلای ما به هر حال به بحثی آشنا بشن. انشاءالله ادامه بحث دوشنبه پس فردا. الحمدلله رب العالمین.